لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و اینجا 15مین اپیزود از جام آتش لوموس.
هر هفته کتابای هری پاتر رو فصل به فصل بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، به ما ربطی نداره.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
حواستون باشه.
بله.
بله.
خب میرسیم به فصل 15 هم از کتاب هری پاتر و جام آتش. اسم این فصل بوباتون اند دورمسترنگ، که اندش میشه و، بقیهش همونه. بوباتون و دورمسترنگ.
خیلی تاثیر.
البته خب دورمسترنگ شده دورمشترنگ.
آره، خانم اسلامی دورمشترنگ نوشتن، ولی خب تلفظ صحیحش دورمسترنگه.
البته دورمشترنگ نوشتن.
خب حالا دورمسترنگ هم ما بخوایم بنویسیم احتمال زیاد دورمسترنگ می‌نویسیم، ولی دورمسترنگ می‌خونیم.
بله.
تاریخ اتفاقات این فصل هم از 15 شهریور سال 73 شروع میشه که هری نامه رو به سیریوس میفرسته و تا 8 آبان همون سال ادامه پیدا میکنه که برگزیده های مدارس وارد هاگوارتس میشن.
بله، یعنی عالیه. یه دو ماه رفت جلو خانم رولینگ. خب چند هفته گذشت.
فقط یه نکته جالب داره توی، البته تو متن فارسی من انگلیسیشو چک نکردم چون اصلا بعید نیستش که تو فارسیش اشتباه نوشته شده باشه، اونجا که اطلاعیه زده روی دیوار نوشته که
جمعه نیم ساعت زودتر، اونو میگی؟
آره، نوشته رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه 30 اکتبر به هاگوارتس میرسند. ولی خب 30 اکتبر 1994 یک شنبه 8 آبان 1373 بوده، جمعه نبوده در فلواقع.
هفته پیش من گفتم این تاریخایی که رولینگ تو کتاب نوشته یعنی روزای هفتهش اشتباهه برای تقویم واقعی.
توی کتاب سنگ جادو هم یه دونه داشتیم، یه همچین چیزی پیدا کرده بودیم. آره
اصلا همون بگم. صفحه اوله نوشته که داستان ما از یک روز سه‌شنبه ای شروع شد.
بله بله.
بعد اصلا اون روز هالووین 1981 یک شنبه است اگه اشتباه نکنم. حالا تو اپیزود یک در مورد صحبت کردیم. بفرمایید بفرمایید آیه میلاد، بفرمایید بفرمایید نوش عزیزم.
نه با شما نیستم، با سحرم.
دیگه از امروز کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو با ترجمه جدید و کامل از حسین غریبی در فروشگاه دمنتور که بخش جدیدی از وبسایت مرکز دنیای جادوگریه میتونید تهیه کنین. این ترجمه یه سری خصوصیات داره که من خیلی مختصر و سریع بهشون اشاره میکنم که باش آشنا بشین. اول از همه اینکه این ترجمه حذفیاتی نداره. این کتاب هیچ حذفیاتی نداره، چه از روی سهل‌انگاری چه از روی عمد. کتاب 5 مرحله ترجمه، ویرایش اولیه، ویرایش تطبیقی، نمونه خوانی و ویرایش نهایی رو گذرونده تا کتاب بدون حذفیات و اشتباهات ترجمه باشه. مخلفات. لوگو و نقشه هاگوارتس در ابتدای کتاب نسخه هارد کاور وجود داره. اینفوگرافی ترول ها اثر جیم کی در انتهای کتاب هارد کاور وجود داره و 2 صفحه حقایق جالب در مورد جی کی رولینگ هم که برگرفته از نسخه بلومزبری در این کتاب موجوده. و مهمتر از همه، فهرست اصطلاحات و اسامی. در پایان این کتاب یه فهرست 21 صفحه‌ای از تمامی اسامی و اصطلاحاتی که تو این کتاب به کار رفته آورده شده که شامل معادلات انگلیسی، توضیحات مختصر و مفید، معنی لغوی اسامی و اصطلاحات معنیدار، ریشه‌یابی کلمات ریشه‌دار برگرفته از سایت‌های مختلف طرفداری و همچنین تحقیقات خود مترجمه، تعریف یا کاربرد اصلی کلمه پیش از ورودمون به کتاب‌های هری پاتر و حتی توضیحات جالبی که احتمالاً پیش از این نمی‌دونستین. و اما چیزی که برای همه ما طرفدار از همه مهمتره، وفاداری به کتاب اصلی. تا جای ممکن کتاب شبیه کتاب اصلی بلومزبری نسخه جدید صفحه آرایی شده و المانهای بستری اون نسخه رو داره. جلد کتاب نسخه فارسی شده جلد اصلی بلومزبریه و از طراحی سررسید یا دایناسور هم استفاده نشده. ترجمه بر اساس نسخه بریتانیایی کتاب هم انجام شده. در ترانویسی یا همون نگارش تلفظ اسمها سعی شده تا جایی که زبان فارسی اجازه میده تلفظ اصلی اسما در نظر گرفته بشه. این کتابو همین امروز از فروشگاه اینترنتی دمنتور با آدرس store.wizardingcenter.com میتونید تهیه کنید. کتاب در 2 نوع نسخه شومیز و جلد سخت یا همون هارد کاور موجوده. حالا در مورد این دوتا مدرسه، همون جور که احتمال زیاد بدونین، دوتا داستان کوتاه خانم رولینگ نوشته که تو سایت مرکز دنیای جادوگری هم ترجمه‌اش هست. هر دوتا داستان این مدرسه ها هم حسین غریبی ترجمه کرده. پیشنهاد میکنم حتما بخونین. من فقط میخوام یه اشاره به توصیفش بکنم. در مورد مدرسه بوباتون نوشته که گمان میرود جایی در پیرنه، اگه درست تلفظ کنم، که رشته کوهی که
کوهستان پیرنیز، پیرنیز جنوب فرانسه است.
بله آره دقیقا هم که گفتی، رشته کوهی که مرز کشورهای فرانسه و اسپانیا است. بازدید کنندگان در توصیف آن از زیبایی نفسگیر قصری میگویند که در اطرافش باغهای منظم و طرحدار و چمنزارهایی است که با جادو از چشمانداز کوهستانی ساخته شدند. اکثر دانش آموزان مدرسه بوباتون فرانسوی هستند، اما تعداد زیادی دانش آموز اسپانیایی، پرتغالی، هلندی، لوکسامبورگی و بلژیکی نیز به مدرسه میروند.
احسنت به تو.
بله.
در مورد مدرسه دورمسترنگ هم نوشته که با اینکه گفته میشود در نقطه دوردستی از شمال اروپا قرار دارد، یکی از رازدارترین مدارس در خصوص محل استقرار است. بنابراین هیچ کس نمیتواند در این مورد کاملا مطمئن باشد. بازدید کنندگانی که باید تحت افسون فراموشی قرار بگیرند تا اطلاعاتشان درباره نحوه رسیدن به مدرسه پاک شود، آنجا را محوطه وسیع و پهناور توصیف میکنند که مناظر حیرت انگیز بسیاری دارد. خصوصا کشتی بزرگ، تیره و شبهواری که بر دریاچه پای کوهستان در پشت مدرسه لنگر انداخته و دانش آموزان تابستانها از آن شیرجه میزنند.
و البته بوباتن به معنی چوب دستی های زیبا هستش، یعنی بو به معنی پرتی یا زیبا هست و باتن به معنی وند یا چوب دستی هستش و به معنی چوب دستی های زیباست که در لوگوی مدرسه هم یه همچین چیزی نشون داده شده. 2 چوب دستی به صورت زبدری رو هم دیگه خوردن که ازشون 3 ستاره داره در میاد و زیرش هم یک چیزی شبیه سپری در بین گل هاست که یک حرف بی بزرگ بر روش نقش بسته. در مورد دورمسترنگ هم توی یه مصاحبه خانم رولینگ با اکیوکوت گفته که فکر میکنه دورمسترنگ در اسکاندیناوی باشه، در شمال دور سوئد یا نروژ، ولی توی نقشه‌ای که توی پاترمور سابقه بر اینها از این مدارس، یعنی از اروپا ارائه شده بود، دورمسترنگ توی جنوبی ترین بخش فنلاند و روسیه درست بالای دریاچه لادوگا قرار داشتش، که اینجا یه تناقضی به وجود میاد بین گفته خانم رولینگ و چیزی که تو سایت پاترمو ارائه داده بودن. دورمسترنگ از سال 1294 تو مسابقه سجادوگر حضور داشته و از سالیان دور ماگلزاده ها رو نمیپذیرفته، گرچه در بین آنها دانش آموزانی بودن که با این تفکر مخالفت داشتن و پیرو این تفکر نبودن. نمونهش همین آقای ویکتور کرام هست که با هرمانی گرینجر تو همین کتاب ارتباط برقرار میکنه، کما اینکه میدونیم هرمانی ماگل برن هست. در مورد نشان دورمسترنگ هم که دوتا عقاب به همدیگه پشت کردن، بالاش در روبانی روی شاخ یک گوزن شمالی، دوتا عقاب به همدیگه پشت کردن و روی شاخه بالای این شاخه یه روبانی هستش که یک سمت روبان به حروف لاتین نوشته شده دورمسترنگ و سمت دیگرش به حروف سیریلیک یا همون الفبایی که توی شمال اروپا روسیه و اوکراین غیره ازش استفاده میکنن نوشته شده دورمسترنگ. دورمسترنگ در قرون وسطا توسط جادوگر بزرگ بلغاری نریدا ولچانووا که به عنوان اولین رئیس مدرسه یا مدیر مدرسه هم خدمت میکرده، خانوم البته نریدا ولچانووا، اینم باید یادآوری کنم، به عنوان اولین مدیر مدرسه خدمت میکرده تأسیس شده که پس از مرگ مرموزش جانشینی این مقام میرسه به پروفسور هارفانگ مونتر که شهرت دورمسترنگ برای تأکید بر جادوی سیاه به عنوان بخش چشمگیری توسط این آقا انجام شده. یعنی اصلا این جادوی سیاه و این آقای پروفسور هارفانگ مونتر ترویج کرده در مدرسه دورمسترنگ. اینم
اینا رو از کجا میگی؟
من از تو شهرتم.
نه خب آخه اسم این اومده توی داستان رسمی ولی بقیه چیزایی که گفتی نیستش.
از من تو فندام اینو خونده بودم، منبعشم رایتینگ بای جی کی رولینگ دورمسترنگ اینستیتو ات ویزاردینگ ورد، یعنی اینم سورسش
داستان دیگه. آره. اولین فرد از این مردان نامطلوب که یعنی این سابقه تاریک آوردن، هارفانگ مانتر، مدت کوتاهی پس از مرگ مرموز مؤسس مدرسه ساحره بزرگ بلغاری نریدا ولچانووا به مدیریت رسید.
خب من اینو نمیدونستم تو داستانه که هست و خوب.
نه یعنی ادامه که گفتی توش نبود، یعنی در مورد جادوی سیاه اتفاقا من خودم میخواستم ببینم اشاره شده یا ندیدم اشاره نکرده، حالا نمیدونم.
نه دیگه نوشته دیگه Who established Durmstrang's reputation for emphasizing material magic and dueling as an impressive party's circle.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
کله صبح هری قبل از همه پا میشه تا بره برای سیریوس نامه بفرسته از اومدن منصرفش کنه، که حالا بعد از اینکه میره اونجا تو جغدونی کلی ناز هدویگو میکشه به خاطر گوکاری که شب گذشته با هدویگ کرد، که حالا میلادم گفت دیگه فردا میره تو جغدونی مجبور شه کلی چیز کنه،
نازشو نمیکشه اینجوریه که اگه کارا رو انجام نده میره میشه پیک ویجن، بعد هدویگ هم حسودیش میشه میگه برو بابا خودم میبرم لازم نکرد.
حالا نگفت که داشت فکر میکرد بهش، یعنی هدویگ که فکر نمیخونه که تا اومد تصمیم بگیره که بره پیش خر، به قول مترجم محترم خرچال، هدویگ روشو برگردوند و آشتی کرد. بعد هری اینجوریه که تو رو خدا خواهش میکنم برو پیداش کن. واقعا بر من سواله که الان حالا هدویگ چجوری میره سیریوس رو وسط راه پیدا میکنه اگه نرسیده باشه فرض کنید. واقعا جی پی اس دارن اینا چجوری متوجه میشن اصلا این جغدا؟
قابلیت هدویگ که نیست، قابلیت همه جغدا است دیگه، کل سیستم پستی اینا اینجوری زیر سوال میره. دنیا جادوگریه دیگه آخه.
آره
اینجوری چوبای جادو چجوری کار میکنه؟
نه دیگه خیلی داری چیز
دیگه همه. نه
آقا فقط یه چیزی، یه لحظه، تو گفتی هری داشت به این فکر میکرد ولی میگه که in the end it was Harry suggesting she might be too tired and that perhaps he would ask Ron to borrow Pigwidgeon. فکر نمی کنه
درست صحبت که میگه، یعنی گفته دیگه، مطرح کرده.
آره منم همینو داشتم دنبال این میگشتم که بگم فکر نمی کرد به این، داشت میگفت به هدویگ که هدویگم حسودی شد گفت لازم نکرده خودم میبرم.
اینجا نوشته سرانجام وقتی هری به این نتیجه رسید که هدویگ خسته است و در این فکر بود که خرچال را از رون قرض بگیرد، هدویگ پایش را جلو آورد و اجازه داد نامه را به آن ببندد.
خب کشتابی داره، میتونی اینم برداشت کنی که صرفا داشته به این فکر میکرده ولی این پیشنهاد رو به هدویگ داده.
خب بس. حالا به هر حال در حالی که هری نگران سیریوسه، میرن بچه‌ها سر درس دفاع در برابر جادوی سیاه که مودی درسشو وارد یه سطح جدید کرده. بچه‌ها رو یکی یکی میاره پای تخته برای اینکه آشناییشون بیشتر بشه. تو کتش مارک روشون تلسم ایمپریو رو اجرا میکنه. What the fuck واقعا. بعد در جواب هرماینی که میگه ولی مثلا آقا اجازه شما، من نگفتید این کار غیر قانونیه، میگه دامبلدور میخواد که یاد بگیرین این تلسم چه تأثیری روتون میذاره. بازم What the fuck واقعا. دامبلدور واقعا به این چی گفته که این داره در این حد جلو میره؟ چون سری قبلی هم انداخت تو پاچه دامبلدور، یه صحبتی هم در موردش کردیم. اصلا من نمیفهمم دامبلدور در چه حد اصلا به این اختیار داده، اگه حتی دامبلدور گفته، در حالی که من اصلا خودم تصور میکنم که، یعنی خودم فکر میکنم که اصلا این داره دروغ میگه، دامبلدور فکر نمیکنم چیزی گفته باشه بهش.
من همچنان معتقدم که دروغ نمیگه و یکی از اجرایی شدنی ترین، البته ببخشید من وسط حرفم بگم که همراه با صدای من صدای آزاردهنده‌ای داریم میشنم که من هیچ کارش نمیتونم بکنم. ادیتورم پیشنهاد میکنم زیاد خودشو اذیت نکنه. یکی از قابل اجرا ترین این تلسمای نابخشودنی قطعا همین تلسم فرمانه که میتونه کنترل شده اجرا بشه. شکنجه که اسمش روشه، مرگم زیاد نمیشه تست کرد دیگه. حالا فرمانو میشه تا یه حدی اجرا کرد که مثلا تحت تاثیر یه سری دستورات ساده فرد قرار بگیره تا مثلا مقاومتش رو تست کنه. به نظر من این کاملا توی محیط کنترل شده و حرفه‌ای قابل انجامه. مثلا حسی که مثلا هری بهش دست داد موقعی که تلسم روش اجرا شد، حس خوشایندی بود که حالا تأثیر اون تلسمه. و اینکه مهم اینه که مودی ازش چه چیزی بخواد که تحت فرمان اون انجام بده یا نده، و با توجه به اتفاقاتی که تو کلاس رخ داد هیچ اتفاق خاص و مهمی نیفتاد. و اگه دامبلدور همچنان فکر میکنه که این مودی همون مودیه، به نظرم هیچ مشکلی نداره که میگم توی محیط کنترل شده یه سری فرمانهای ساده روی بچه‌ها اجرا بشه تا مقاومتشون تحت آزمایش قرار بگیره.
من دلیل این که فکر میکنم دامبلدور به مودی اینو گفته اینه که خب دلیلی نداره مودی بخواد هری رو آماده کنه برای مقابله با این تلسم، و واقعا دلیلی نداره. یعنی اگه یه چیزی هم به نفعش باشه اینه که هری آماده مقابله با همچین تلسمی نباشه، برای همین فکر میکنم دامبلدور بهش گفته که این کار رو انجام بده.
ببین بعید میدونم حالا دامبلدور گفته باشه این بیاد این کار رو انجام بده. من اتفاقا فکر میکنم که ببین اتفاقا من فکر میکنم که مودی، یعنی بارتیک راوچ، از قصد داره این کارو میکنه. اصلا هدفش اینه که بیاد هری رو آموزش بده، خیلی به بقیه کاری نداره. به خاطر همینم میاد چهار بار روش اجرا میکنه، برای اینکه این مثلا مهارت بیشتری کسب کنه، به خاطر اینکه این میخواد اینو بیارتش توی مسابقات سجادوگر و اونجا هر چیزی قابل پیش بینیه و میخواد مطمئن بشه که این برنده میشه. به خاطر همین میاد اینو ترینش میکنه که اینو مثلا یاد بگیره.
خب توی سه جادوگر که از این تلسما روی بچه‌ها اجرا نمی‌کنه،
بقیه شاید اجرا کنه.
اصلا تنها کسی که اونجا عملیات تخریبی انجام داد که خودش بود که
میدونم
چه چیزی رو بخواد بهش آموزش بده. نه واقعا به نظر من خیلی عجیبه. اصلا
آخه ما تو فصل‌های جلو ببخشید من وسط حرفتون، فقط میخوام اینو بگم که حضور ذهن داشته باشین، تو فصل‌های جلوتر میخونیم که این موضوع فقط برای هری نیست، یعنی ما جلوتر در مورد شیمس میخونیم که اونم داره مقاومت نشون میده، ران همینطور، یه جایی مثلا ران میپره هوا پاش درد میگیره، اصلا یکی دو فصل بدتره، بقیه دانش آموزان هم همینن، یعنی صرفا فقط هری نیست. اینجا چهار بار داره رو هری اجرا میکنه به خاطر اینکه میبینه هری تو اولین بار یه مقاومت نسبی داره نسبت به بقیه دانش آموزان نشون میده در برابر این تلسم. همین،
بقیه مقاومت نشون ندادن، هری مقاومت نشون داد که این بیشتر طول کشید.
نمیدونم، حالا من احساس میکنم که این برای اینه که بتونه هری رو ترین کنه، مطمئن بشه که این بتونه برنده بشه همطور که گفتم، و اینکه سحر میگی توی این مسابقات که این کارو نمیکنن با آدما، آره تو مسابقات نمیکنن ولی آدما با هم میکنن، کما اینکه میبینیم این اتفاقات میفته دیگه. به هر حال احتمالش هست تو این رقابت که واقعا چی میگن سطح یه جوریه که از هر کسی هر کاری برمیاد میشه پیش بینی کرد که شاید هری در خطر باشه در این زمینه. این حالا برداشت منه. و یه چیزی که برام عجیبه اینه که از اون طرف به اینم فکر میکنم که اصلا برای چی بارتی کراچ باید بیاد هری رو تمرین بده سر همچین چیزی، برای اینکه اگه هری مقاوم بشه این یعنی یکی از سلاح‌های ولدمورت رو از دستش خارج میکنه، چون ولدمورت از این سلاح استفاده میکنه برای تأثیر گذاشتن روی بقیه، اونایی که میخواد حرفشون رو بهش تحمیل کنه یا کارهایی که میخواد انجام بدن، و میبینیم که این کارو با هری هم میکنه دیگه.
خب اصلا تصور این که یکی زیر چشم دامبلدور بتونه روی هری تلسم فرمانو بدون اجازش انجام بده واقعا مرغ پخته رو به خنده در میاره. تلسم فرمان اصلا مگه میشه تو مدرسه که دامبلدور اونجاست کسی بتونه با هری همچین کاری بکنه بدون اینکه دامبلدور بدونه بفهمه؟
خب نه، ببین در مورد اینکه دامبلدور گفته یا نه که صحبت کردیم.
نه دامبلدور خب گفته باشه تمام استاده... دیگه اصلا هیچ کدوم از اینا دیگه معنی نمیده که به قطعا به نظر من دامبلدور گفته هماهنگ شده.
من یه چیز دیگه هم بگم، ما تا آخر این کتاب میبینیم که مودی چیز خاص دیگه ای رو به بچه ها درس نمیده، یعنی تا پایان کتاب جام آتش فوکوسش رو گذاشته روی همین مقاومت کردن روی تلسم فرمان، چیز خاص دیگه یا درس نمیده بچه‌ها، که من فکر میکنم یه دلیلش این باشه که این بنده خدا اصلا چیزی بلد نیست برای تدریس کردن. یعنی این بنده خدا اصلا خب معلم که نیست، کارگاه هم که به قول خانم مترجم کارگاه هم که نبوده، یعنی آرار هم که نیستش، یعنی مدای مودی واقعی نیستش که. بارتی کراچ جونیوره، تو اوایل جوانیش با یه گروه مکخار آشنا میشه، یه سری میره با اینا دیوونه بازی در میاره، بعدم که میفته آزکابان، خدا سال تو آزکابان بوده، بعد از آزکابان هم در میاد خونه باباش زندانی بوده. این اصلا چیزی بلد نیستش که بخواد به کسی آموزش بده، فقط اینو به صورت تجربی یاد گرفته که بتونه مقاومت کنه در برابر تلسم فرمان. حالا چی یاد بدم چی یاد ندم سر کلاس به اینا، بالاخره من باید یه چیز یاد بدم به اینا دیگه، به عنوان معلم اومدم همین چیزی که یاد گرفتم و یاد میدم.
یه چیز دیگه هم هست، این بارتی کراچ خب دغدغه مقاومت در برابر تلسم فرمان رو داره دیگه، چون که خودش سالها تحت تلسم فرمان بوده و این اذیتش کرده، و خب شاید این یه دغدغه‌شه که تعداد افرادی که تحت این تلسم قرار میگیرن رو کمتر کنه. میدونی چی میگم؟
من.
خب کسایی که این افراد رو تحت این تلسم قرار میدن داداشیاشن، یعنی چرا باید بیاد همچین کاری بکنه؟
حالا اون یه جنبه دیگه ای از شخصیتشه دیگه، مثل همین که میلاد میگه من دلم برای این آدم میسوزه. ببین این آدم واقعا آدم دیوانه ایه، ولی از اون طرف به هر حال یه انسانه، یه سری مسائلی یه سری دغدغه ها داره دیگه. یعنی اینو من حالا میتونم این جنبه رو یه ذره توش ببینم که به هر حال این آدم آزار دیده از طرف پدرش سالها و این یه دغدغه‌شه دیگه. ولی یه نکته‌ای هم که حالا امید بهش اشاره کرد و می‌خواستم در موردش صحبت کنم، همین حسیه که هری بعد از اجرای تلسم فرمان بهش دست میده، که نوشته یه حس خیلی خوبی پیدا می‌کنه. واقعاً چه جالب، فکر می‌کنم یه حس دایورت بودن، اصلا ز قوقای جهان فارغ، مست واقعاً حس می‌کنم که همچین حس میده.
به خاطر اینکه دغدغه‌های فکریش هم تو اون دوران زیاد بود و فکر کنم به خاطر همینه که بیشتر، یعنی یه جوری از ضمیر خودآگاهش جدا میشه، برای همین من فکر کنم برای این خیلی احساس خوبی بهش دست داد، چون از اون نگرانی هایی که داشت همش و از اول داشت اذیتش میکرد و به خصوص سیریوس اینا جدا میشه از این نگرانی، برای همین حس خوبی بهش دست میده.
و اینکه توی دنیای واقعی هم اگه ببینید کسایی که میخوان از کسی سوء استفاده کنن، خیلی پیش میاد از انواع مخدر، محرک یا الکل استفاده کنن که طرف یه جوری آروم و سرخوش بشه که آره از خود بی خود بشه تا خیلی راحت تر رضایت بده، تن بده به خواسته کسی که میخواد غالب بشه.
آره اینا هست که میخوان اعتراف بگیرن از یه مظنونی، میرن تی براش ویسکی میریزن که این شلشه طرف بزنه.
آره بعد خود هری هم این کارو با اسلاکورن کرد دیگه.
آره
دقیقاً من میخواستم یه چیزی بگم، اینکه ما الان اینجا میرسیم دوباره به همون چیزی که تو چند دقیقه پیش خشایار مطرح کردی، اینکه چجوری دامبلدور اجازه داده. ببین دامبلدور بچه نیستش که، دامبلدور هم میدونه این رفته گفته آقا من میخوام مقاومت در برابر تلسم فرمان رو روی بچه ها به بچه ها آموزش بدم، نرفته بگه میخوام کورسیو رو به بچه ها آموزش بدم که مقاومت در برابر کورسیو رو. دامبلدور خودش میدونه وقتی روی یه نفر تلسم فرمان اجرا میشه چه حالی بهش دست میده، طرف شکنجه نمیشه، آسیب فیزیکی و روانی نمیبینه، این صرفا از خود بی خود میشه و به حرفای اون کسی که تلسم داره روش اجرا میکنه گوش میده. یعنی آسیب فیزیکی طرف نمیبینه یا آسیب روانی نمیبینه، به خاطر همین پذیرفته. اینجا هم خب هری الان از خود بی خود شد، هری یا هر کس دیگه یه چند دقیقه از خود بی خود میشن و این میگه که باید در برابر این از خود بی خود شدن مقاومت کنی، باید مقاومت کنی.
آره شاید اصلا اونجا بهشون خوش بگذره بخوام بمونن، ولی خب درست نیست که اونجا بمونن. من الان این به ذهنم رسید، دقیقا همینه، شاید دوست داشته باشه تو اون دنیای آرومی که هیچ نگرانی نداره بمونه طرف، ولی باید بدونه که اون دنیای اصلیش نیست و باید برگرده به واقعیت.
آره مثل فیلم اینسپشن که یک سری آدم تو مراکش دقیقا. رفته بودن معتاد به این شده بودن که بخوابن، دوست نداشتن بیدار باشن.
آره دقیقاً
اون خواب و اون رویا بودن رو بیشتر دوست داشتن.
ببین اصلا این خیلی اتفاق میفته دیگه، یعنی یه رگه های روان درمانی یا یه چیزی پشت این قضیه هست، یعنی که یه ذره عمیقه. این خیلی ها دوست دارن که همچین چیزی رو تجربه کنن، یا مثلا الان که کلن دغدغه ها خیلی زیاده تو این چند یکی دو ساله، که به خصوص تو این 3-4 ساله، تو این یکی دو ساله که مثلا حالا فشار اقتصادی هست، دغدغه هامون زیاد شده. من از خیلی از دوستام، خیلی از افراد میشنوم که آقا مثلا من دوست دارم چه میدونم امروز مست باشم تا اصلا هیچی نفهمم. میدونی این فرار کردن از رویارویی با مشکلات دیگه. حالا کار به هری ندارم و الان دارم به بهونه اون این مسئله رو مطرح میکنم. این چیزی که خیلی شنیدم و یه چیزی اینطوری داره پشتش که مثلا از عدم مسئولیت پذیری یا عدم حس این که بخوام با مشکلات روبرو بشن میاد.
این موضوع خیلی موضوع بزرگیه. من حقیقت خیلی خودمو در جایگاهی نمیبینم که بخوام الان در بقیش صحبت کنم، ولی خیلی موضوع بزرگیه، چون اصلا این چیزی که الان تو گفتی میشه ریشه اعتیاد میشه.
آره.
90% کسایی که اعتیاد پیدا میکنن ریشش یه کمچین چیزیه، دغدغه هایی دارن.
آره
دغدغه های ذهنی دارن که زندگیشونو به هم ریخته و صرفا دنبال یک پناهی میگردن که بخوان اون دغدغه ها رو برای چند دقیقه هم که شده کنار بگذارن، مخصوصا افرادی که مواد محرک استفاده میکنن تا مخدر، یعنی مورفین و غیره. اونایی که محرک استفاده میکنن خیلی دغدغه ذهنشون بیشتره و وقتی اون احساس های شدنه بهشون دست میده تمام اون دغدغه‌ها رو کنار میذارن، یه مقدار از اون فضایی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم میکنن فاصله میگیرن. و اینکه من الان بخوام بگم یک همچین چیزی عدم مسئولیت پذیریه، فکر میکنم خیلی حرف بزرگی باشه با توجه به اینکه سالهاست ما داریم میشنویم که کسی که اعتیاد داره بیماره و نیاز به درمان داره، نه اینکه برچسبای دیگه ای رو بخوایم بهشون بچسبونیم.
آره بعد اصلا یه سری چیزا رو آخه یه بارم نباید امتحان کرد و به نظر من تحت فشار شدید همچین چیزی واقعا خطرناکه. بخوای یه بار امتحانش کنی اینجوری که پناه میبری به همون، دقیقا مثل مواد مخدر میمونه. خیلی موافق بودم با حرفت.
ببین اینی که من گفتم که مثلا از عدم مسئولیت پذیری اینا میاد، اینا واقعیتش قضاوت نبود. اینا حالا یه حرفایی که مثلا شنیدم یه سری مثلا روان درمانگرا میزنن و این چیزا، یعنی توی روانشناسی این چیزا رو میگن. حالا من کار ندارم، من نمیگم درسته یا غلطه، من میگم من همچین چیزی رو شنیدم.
آره منم، من صرفا اون چیزی که نظر خودم بود گفتم، گفتم من واقعا نمیتونم، یعنی تو جایگاهی نیستم که در مورد همچین چیزی اظهار نظر کنم دیگه، چون خیلی بزرگه همچین چیزی به نظر.
آره حالا یه مسئله‌ای که تو این فصل هست دوباره همین کلاس‌های متعددیه که بچه‌ها میرن و حجم درسایی که دارن. حالا چند تا نکته هست من می‌خواستم در موردش صحبت کنم، حالا نکته‌های مختلف. یکی این که سر کلاس تغییر شکل حرف از امتحان‌های اولز میشه، یا به قول ترجمه فارسی سمج. یه سوالی که برای من بود اینه که اینجا توی صفحه 270 کتابم دین توماس میگه که امتحانات سمج از سال پنجم شروع میشه. امتحانات سال پنجم دیگه، از سال پنجم شروع میشه یعنی چی؟
ما تا سال پنجم این امتحانات رو نمیدیم. میگه که we don't take OWLs till fifth year.
ترجمه شده از سال پنجم شروع میشه. توی کلاس بعدی، توی کلاس فلیت ویک، کتاب نوشته که 3 تا کتاب به بچه ها فلیتویک معرفی کرده بخونن برای اینکه تلسم جمع‌آوری رو بتونن اجرا کنن. واسه یه اکیو گفتن 3 تا کتاب بخونن. خیلی برام عجیب بود. حالا مثلا این برس به دست به قول خانم اسلامیه، نمیدونم 3 تا کتاب انقدر سنگینه این تلسم، یعنی
من نمیدونم، ولی حس میکنم اینجا مسئولیت خواسته از سر خودش واکنه. فکر کنم نمیدونم، فکر منه، چون خب اسپلا رو بیشتر عملی باید یاد بگیری و نمیدونم 3 تا کتاب خوندن در مورد یه کاری که عملی باید یاد بگیری چقدر کمک کننده است.
ببین خشه یا من الان اصلا این سوالو که تو مطرح میکنی من تعجب میکنم، چون ما بارها درباره این موضوع صحبت کردیم و به نتایج مختلفی هم رسیدیم. جادو کردن صرفاً گفتن یک تلسم نیست، و وقتی الان یه همچین چیزی مطرح میشه اصلا خب واقعا تعجب برانگیز میشه دیگه ماجرا. جادو کردن صرفاً گفتن تلسم اکیو نیست. تو باید انقدر تمرکز روانی داشته باشی که اون چیزی که میخوای فراخوانیش کنی تو هر جایی از اطرافت که قرار داره تحت تأثیر تفکر و تمرکز تو قرار بگیره و به سمت تو کشیده بشه. حالا تو یک همچین چیزی رو در ذهنت تصور کن، ببین میتونی یک همچین کاری رو انجام بدی؟ اصلا روش فقط تمرکز کنی، نه اینکه فقط بیاد سمتت، نه فقط بخوای تمرکز کنی روش.
اصلا همون سپر مدافع دیگه.
دقیقا، مگه ساختن سپر مدافع آسون بود؟
خب تمرین کرد دیگه، کتاب 3 تا در موردش نخوند که.
خب باشه، خب بالاخره اون یک چیزی بود، اینم یک چیزیه. شاید ما که نمیدونیم محتوای اون کتاب ها چیه. تو یک کتاب میخونی، تو اون کتاب یک جمله ای هستش، اون جمله 1000 تا جرقه در ذهن تو میزنه و 1000 تا چیز جدید رو در ذهن تو باز میکنه. ما که نمیدونیم محتوای اون کتاب چیه. بعد خب این بابا پروفسور فلیتویک اصلا یکی از باهوش ترین آدمای حال حاضر هاگوارتس، طبق گفته خود خانم رولینگ. این بابا بعد از این همه سال تدریس کردن که نمیاد مثلا همین سرشکمی بگی بیا برو شما برین این سه تا چیزو بخونی. دانشگاه آزاد نیستش که رفیق، آگواتزه. یارو بیاد بگه مثلا ما توی رشته کامپیوتر یه آقایی بود شیخی قومی، کلن در مورد تمام مباحث کامپیوتر کتاب نوشته.
نه شیخی
بود.
قومی نه،
نمیدونم
یه چیز دیگه قومی.
آره یه همچین فامیلی داشت، در مورد تمام فیلدهای کامپیوتر کتاب نوشته بود به این کلوفتی، 800 صفحه 2000 صفحه. هر استادی هم میومد میگفت برین انقلاب فلان کتاب فلان کسک رو بخرین بخونین یاد میگیرین. دانشگاه آزاد نیستش که رفیق، یارو سر خودش که نمیخواد اینجوری واکنه که. مگه وینگاردیوم لویوسا رو اینجوری یاد داد به بچه‌ها؟
تازه آخه این گفته 3 extra books in preparation for their lesson، یعنی 3 تا کتاب برن بخونن تا وارد این درس بتونن بشن، یه جور پیش نیاز طوره.
بله، کما این که ما جلوتر میبینیم که هرمیونی نزدیک به یک ماه، نه نمیدونم دقیقا تعداد روزاشو، هرمیونی نزدیک به یک ماه با هری هر روز تو کلاس خالی تمرین میکنه تا هری میتونه این افسونه جمع آوری رو یاد بگیره. یعنی اصلا چیز راحتی نیست. تو فکر کن اینا وسط جنگل ممنوعن، هری آزرخششو گذاشته پشت پنجره طبقه هفتم برج گریفیندور فلان بهمان اینا، جلو پنجره تو خوابگاهش گذاشته، این از اونجا اکیو رو اجرا میکنه، آزرخش اونجا بلند میشه میاد وسط جنگل ممنوع. یه همچین چیزی اجرا کردنش که راحت نیست.
ببین آره قبول دارم، به هر حال حرف من بیشتر سر بحث تئوریش بود تا عملیش. عملی باشه مثلا یه ماه تمرین کنن و قبول دارم، ولی تئوریش رو یه ذره برام عجیب بود که خب صحبت کردیم دیگه. و حالا یه نکته هم که یه ذره جلوتر بود اینه که اینجا موقع که بچه ها سر کلاس اسنیپن، اسنیپ میگه که من بعداً یک روی یکی از بچه ها این چیزایی که نوشداروه چیه که درست میکنید و امتحان میکنم، یه نفر رو مسموم میکنم و اینو امتحان میکنم. بعد جلوتر که میرسیم موقعی که این اعلامیه رو بچه ها دارن میخونن، هری به رون میگه که خیلی خوب شد کلاس زود تموم میشه، اسنیپ نمیتونه هممونو مسموم کنه. آخر اسنیپ قراره یکیشونو مسموم کنه یا همشونو مسموم کنه؟ یا اشکال ترجمه است؟
اشارش به اینه که از همه ایراد میگیره، یعنی اسنیپ که در آخر هر کاری گریفیندوریا میکنه یه چیزی از روش در میاره، احتمالاً مثلا داره به شوخی میگه مثلا کلمونو میخواسته مسموم کنه.
آها گفتم شاید واقعا اینم اشکال ترجمه است، از بس چیزای عجیب و غریب دیدیم مثل همین چیزی که من جلوتر همین زودتر اشاره کردم، واقعا آدم تعجب کنه، هر چیزی رو انتظار داره دیگه.
این فصل به نسبت مشکلات خیلی کمتری داشت. حالا که تو این گفتی بذار من بپرم وسط یه چند تا اشاره کوچیک بکنم. خیلی مشکلات کمتری داشت، ولی خب در مورد غذاها دوباره یه سری اتفاقا افتاده. دو جا بیکن هست شده که من احتمال 99% میدم قضیه ارشادی بوده. آره بیکن شده صبحانه. حالا یه جا هم اسکرامبل ایگ و خاگینه نوشتن که به نظر من موردی نداره. و یه جا دیگه هم هست که این خانم مکسیم به دامبلدور میگه که به هگرید بگه چجوری از اسبا نگهداری کنه، میگه که اونا فقط ویسکی تک تانه میخورن، که ترجمه شده اساره جوانه جو، که اینم کاملا قابل درکه. همین
باز خوب اوساره جوانه جو رو گذاشته.
آره دستشون درد نکنه، قبلا نوشابه و اینا می نوشتن، خدا رو شکر که اسبا نوشابه نمی خورن،
قند میگیرن.
فانتا بهشون بده.
من یه سوالم بپرسم حالا که تو بحث ترجمه ایم، اینجا واقعا ویکتور کرام زوکام گرفته یا اینکه
میگه سرما زوکام ترجمه؟ نه زکام که ننوشته، ایشون زکام نوشته. حالا بذار عبارتشو پیدا کنم.
ویکتور has a slight head cold. آخه میگه slight، چرا زکام؟ واقعا
میگم زکام ننوشته، همون سرش یکم سرما خورده.
آره مثلا یه چی تو مایه میگرن چیزی شاید گرفته باشه زکام.
آخه آب و هوا عوض شدن، آب و هوای سرمایه به کلش خورده دیگه زکام.
حالا هیچی هم نه، چرا زکام؟
زکام زکام شما میدونین چیه؟ من الان یادم نیست زکام دقیقا چیه.
من حس میکنم یه چه شدیدی باید باشه.
زکام همون سرماخوردگیه. من الان سرچ، من خودم هم واقعا نمیدونستم چیه، همین الان سرچ کردم. زکام همون سرماخوردگیه که در اصطلاح طب سنتی زکام یا نزلت گفته میشه، به معنی التهاب بافت مخاطی بینی است.
سرش درد میکرده، حالا اینجا مشکلات حادتری بشه،
آبریزش بینی و این چیزا هم بهش، آلرژی و همه اینا بهش اضافه شده دیگه.
کام قدیمی ها بیشتر از این لفظ استفاده میکردن اگه نمیدونم.
خیلی عجیب بود باسه من، خودم مثلا واژه زکامو میگم میدونستم اینجور بیماریه مثلا چیزه، ولی زکام.
بله
حالا یه جا دیگه هم هست که مارخوروس آوردن. هرمیونی داره در مورد مسابقات سجادوگر در سال گذشته صحبت میکنه، فکر کنم سال 1792 اگه اشتباه نکنم. اسم اون موجود کاکتریسه، اتفاقا اسم
بح دیگه بح.
ببخشید کاکاتریس، کاکاتریسه که اسم دیگه کاکاتریس رو توی ویکی‌پدیا نوشته باسیلیسک، موجودی افسانه‌ای با سر خروس و بدن اژدها که بر روی دو پا راه می‌رود.
این من احساس کردم همونیه که توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز دیدیم.
کدوم؟
یه پرنده های مار شکلی دیدیم.
نه اونا جدید بود، بذار سرچ کنم.
خب اگه کاکاتریس خروسه نمیدم چی چیه، خب چرا کاکا، چرا کاک نذاشته؟
کاکه کاکا کاک آتریسه. خب
آها
بله،
دو تا کاک داره این حیوان.
کاکیه که از درخت بالا میره، کاکی که از درخت ها بالا میره رو بهش میگن کاکاتریس.
هاو
نه تو جانوران نبوده، تنها باری که اسمش توی کتاب هری پاتر میاد تو همین کتاب بوده، بقیهش توی بازی های هری پاتر اسمش اومده.
اونی که توی جانوران بوده نوشته اسمش اوکامیه.
آره اوکامی، اونا توی کتاب جانوران شگفت انگیزم در موردش توضیح داده.
خب به روال چند هفته اخیر، چون که تو کتاب دو ماه رو داریم میخونیم، بچه ها نشستن دور هم و دارن سر چی دعوا میکنن؟ سر اسپیو.
آه من یه چیزی بگم فقط، شاهد حسادت روم به سدریک عزیزم هستیم، خاک بر سرت کنم بخیل چشم تنگ. بعد آخه برگشته میگه که that idiot Hogwarts champion، واقعا خودش چیه آخه؟
حالا دیگه شما با رون لطفا درست صحبت کن.
آره
نمیخوام. چرا؟
بالاتره.
تو هم فقط سدریکو به خاطر این دوست داری که خوشگله.
خب بله خودم میدونم.
خب بله. چی؟
خب آخه رون همون هم نیست.
خب همین دیگه، رون هم همینو گفت دیگه، رون هم همینو گفت به هرمیونی دیگه، چیز دیگه نگفت.
خب نه دیگه، اینجا که میگه that idiot Hogwarts champion، خودش مگه چیه؟
آره به هر حال بچه‌ها نشستن دارن سر SPU دعوا میکنن که نامه سیریوس میرسه.
حالا قبل از که نامه سیریوس برسه، این به نظرم تأکیدی دوباره بر حرف من میشه، این حرف فرد و جورج که یا ما رفتیم دیدیم اینا راضین، خیلی خوشحالن از کارشون. اینکه استراکچر این موجودات فرق داره با انسان‌ها در مورد اینکه به یه کاری واداشته بشن. همین.
آره دیگه.
ولی من با نظر هرمیونی بیشتر موافقم که برین واشت شدن و آگاهی مناسبی درباره این موضوع نداره. من بیشتر با نظر هرمیونی موافقم.
من با نظر جفتتو موافقم. خب یعنی اینکه اینا واقعا ساختار تفکر و ذهنیشون با انسان ها متفاوته، چون خب باید هم متفاوت باشه، موجوداتی از جنس دیگری هستن. یک. دو اینکه این هم درست هستش که مغزشون شستشوش داده شده، اما در چه راستایی؟ ببین یک آدمی که از هر نظری اصلا آدم نه. یک موجودی که از هر نظری ضعیف هسته، شما که نباید انواع و اقسام سوء استفاده ها رو ازش بکنی، درسته؟ یه موجودی هستش از نظر فکری، جسه، چه میدونم، فیزیک، هر چیزی از یک موجود دیگه ضعیفتر هست و درست این نیستش اون موجودی که برتری داره بخواد تحت هر شرایطی چیره بشه به اون موجودی که ضعیفتر هستش و ازش هر گونه سوء استفاده رو بکنه. ساختار جنهای خونگی، الفهای خانگی اینجوریه که لذت میبرن از کاری که دارن میکنن، از خدماتی که دارن میرسونن به حالا جادوگرها، ولی اینکه اینها رو به صورت برده بخوای بیای استفاده کنی و هیچ گونه آگاهی هم بهشون از حق و حقوقشون ندی، این هم اشتباهه. شما میتونی بذاری اینا اون لذت رو ببرن، ولی در کنار چیزی که عادلانه باشه، همون چیزی که در واقع هرمیونی دنبالشه، اینکه یک درآمد مناسبی داشته باشن، شرایط استراحت کردن رو داشته باشن، اگر براشون بیماری به وجود اومدش بتونن استراحت کنن، طول درمانشون رو بگذرونن، یا حتی بازنشستگی و غیره و غیره و غیره داشته باشن. چون ما میبینیم دیگه، بعدن میبینیم وقتی اینا در همچین راستایی حرکت میکنن به موفقیت میرسن. کجا؟ تو کتاب یادگاران مک. اینا وقتی با کریچر یک همچین رفتاری رو میکنن، یعنی میذارن اون کار کنه، جلوی کار کردنشو نمیگیرن، اما از سمتی بهش محبت میکنن، مراقبش هستن، هدیه بهش میدن، میرن میان، تهدیدش نمیکنن، اونم با اون اخلاق شخمی که داره بالاخره با اینا را میاد، خو میگیره باهاشون، احساس بهتری پیدا میکنه و غیره.
ولی حرفت کاملا به نظر منطقی، این جواب درستیه.
آره
قربون شما برم. البته من علامه ده هستم، در جریان هستی که من علامه ده هستم، هرچی که من میگم شما باید ملزم به پذیرفتنش هستی.
بله برای اطلاعات بیشتر به کامنت یک ماه پیش مراجعه کنید.
من مخواستم یه چیزی که هم بگم، این عزم راسق هرمیونی رو من واقعا تحسین میکنم، این زمین و زمان، آشنا و دوست و غریبه دارن بهش میگن داداش ریدی، ولی این داره کاری که میخواد بهش باور داره رو ادامه میده. من خیلی همچین چیزی رو تحسین میکنم واقعا.
زیباست.
یه جوره مثل خود نویسنده است.
احسنت.
آره ببین خیلی موقع این اتفاق میفته، یعنی که یه کسی که یه دغدغه‌ای داره، حالا میاد مثلا توی جامعه مطرح میکنه، جامعه خیلی تحت فشار قرارش میده. خیلی دلم سوخت واقعا اینجا برای هرمیونی، با وجود اینکه خب داره یکم رادیکال مسائل مطرح میکنه.
نه من دلم نسوخت براش، واقعا تحسینش کردم. هیچ حس دلسوزی من واقعا برای هرمانی اینجا نداشتم، فقط حس تحسین بود نسبت بهش.
حالا در کنار تحسین، یعنی منم تحسینش میکنم، میگم دلم هم سوخت، به هر حال تحت فشار اینجا اذیتش میکنن واقعا همه.
بله اذیتش میکنن.
آره. خب حالا بریم همون نامه سیریوس رو بشنویم.
هری بلافاصله سرش را بالا آورد و هدویگ را دید که با بالهای باز به سمت او می آید. هرمیونی ناگهان حرفش را قطع کرد. او و رون با اشتیاق هدویگ را تماشا کردند که بال زد و روی شانه هری فرود آمد. بالهایش را جمع کرد و با خستگی پایش را جلو آورد. هری نامه سیریوس را برداشت و پوسته های بیکنش را به هدویگ تعارف کرد و او با خوشحالی آنها را خورد. بعد از آن هری وقتی مطمئن شد که فرد و جورج غرق ادامه بحثشان درباره تورنمنت سه جادوگرند، نامه سیریوس را آهسته برای رون و هرمیونی خواند. دروغ خوبی بود هری، ولی کور خوندی. من به کشور برگشتم و جای خوبی مخفی شدم. ازت میخوام هر اتفاقی که توی هاگوارتس افتاد من رو در جریان بذاری. هدویگ رو نفرست، مرتب جهد عوض کن و نگران من نباش. فقط مواظب خودت باش. چیزی رو که درباره جای زخمت گفتم فراموش نکن. سیریوس. رون با صدای آهسته پرسید: چرا باید مرتب جهد عوض کنی؟ هرمیونی فوری گفت: هدویگ زیادی جلب توجه میکنه. خیلی توی چشمه. یه جغد برفی که مرتب برمیگرده به جایی که سیریوس مخفی شده. آخه این پرنده ها بومی اینجا نیستن مگه نه؟ هری که نمیدانست نگرانیش از قبل بیشتر شده یا کمتر، نامه را لوله کرد و توی جیب ردایش گذاشت.
هری بچه گول زده. چی آخه؟ ببخشید سیریوس، من نصف خواب بودم، نمیدونستم دارم چی میگم، بلا 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 بلا.
تکرار میکنم که بچه 14 ساله.
خب باشه، ولی دیگه آخه داره میدونه که داره به یه آدم چند ساله، 35 ساله مثلا پیام میده.
حالا آره دیگه، میبینیم که سیریوس اینجا تو نامش یه جورایی به هری میگه که تموم شد، خیلی تاثیرگذار بود واقعا. هری این همه مثلا میاد
نخور بچه
مینویسه که آره، ولی خب اومده نزدیک هاگوارتس و به هری هم که میگه از هدویگ برای ارتباط استفاده نکن. رون هم که خنگه اینجا، همه چی رو میپرسه.
نه اینجا نزدیک هاگوارتس نشده، اینجا فقط برگشته بریتانیا، چون جایی که نزدیک هاگوارتس میشه دو نامه میده بهشون میگه من نزدیک هاگوارتس شدم دیگه.
آها.
اینجا فقط صرفا برگشته بریتانیا.
خب من فکر کردم اومده نزدیک هاگوارتس.
حالا توی متن اصلی هم توی نامه نوشته که دروغ خوبی بود هری، ولی کور خوندی. این به چیزی که خشایار گفت نزدیکتره.
آره این به اون خیلی تاثیرگذار بوده.
آره.
نزدیکتره.
تو متن نامه گفته اینو؟
آره. خب من که همیشه الانم میگم ترجمه مشکلی نداشت، منظورم اینه که پیش‌فرض اینو داشته باشین که منظور داستان منتقل شده توی کتاب فارسی.
اینی که خانم اسلامی زدن تلاش تحسین برانگیز بود، در واقع اون چیزیه که الان امید گفت.
آره. نسخه فشرده داستانه دیگه به هر حال.
من بودم گفتم گه نخوری.
خدا شکر.
خدا به شکل تو پدرخونده کسی نیستی.
من ترجمه مثبت 18 ارائه میدم بچه.
بله. خب حالا این مسئلهی که در مورد هدویگ سیریوس میگه، خب در واقع شروع یه سری اتفاقاتیه که اوجش رو تو کتاب بعدی میبینیم دیگه، که ارتباطات هری و سیریوس رو تا اون ته تهش واقعا در جزئی ترین حالت کنترل میکنن و اینا واقعا با بدبختی با هم ارتباط دارن اون جایی که میخوان مثلا نامه بدن یا هرچی.
حالا من میخوام یه لینک هم بزنم به حرفای گذشته میلاد که گفته بود دامبلدور احساس خطر کرده از ابتدا. حالا اینجا به نظرم میرسه که سیریوس احساس خطر بیشتری شاید کرده، یا حداقل اینه که بیشتر به رو میاره.
قطعا
خیلی نگرانه از شرایط.
ببین سیریوس خودش میدونه، آگاهی به این داره که چه خطراتی براش داره بازگشت به بریتانیا. مخصوصا تو کتاب بعدی ما این موضوع رو کامل متوجه میشیم، یعنی وزارتخونه داره زیر این میزنه که ولدمورت اصلا برنگشته، همه اینا زیر سر سیریوس بلکه و داره به هر دری میزنه که سیریوس بلک رو دستگیر کنه، بگه دیدین همه چی گل و بلبله، همه زیر سر این مثلا چموش بوده، به همه چیزو بریزه رو سیریوس. خب همه اینا هست و سیریوس خودش آگاه به این موضوع، اما موضوعی که مهمتره اینه که سیریوس هم میدونه که خطری که برای هری ممکنه به وجود بیاد خیلی بیشتر از خطریه که ممکنه برای خودش به وجود بیاد. کما اینم که همین هست دیگه، ولدمورت میخواد هری رو بکشه، حالا درست موفق نمیشه ولی این عدم موفقیتش که قصد اونو که توجیه نمیکنه، که ولدمورت میخواد هری رو بکشه و داره نقشه بلند و بالایی هم در این رابطه کشیده. ضمن این که من دوباره این موضوع رو تأکید میکنم که من کماکان معتقدم که سیریوس بلک با دامبلو در ارتباط هستش. این شکی هم که دارم صرفا برای اینه که آخر کتاب دامبلو میدونه که سیریوس به شکل یک سگ در کنار جنگل ممنوع حضور داره و میگه که فکر کنم به پروفسور مک‌گوناگل میگه برو فلانجا یه سگ سیاه هست اونو وردار بیار تو دفتر،
یا حداقلش اینه که چون لوپین باش در ارتباط بوده به صورت غیر مستقیم در جریان قرار گرفته.
آره اینا زنایی هستش که من دارم و فکر میکنم که میتونه باشه، منطقی میتونه باشه. یعنی
بالاخره روز 30 اکتبر فرا میرسه، همون روزی که دامبلدور از همون سخنرانی اولش وعدهشو داده بود که آخر اکتبر این مهمونای جدید میرسن. عصر بعد از اینکه کلاس اسنیپ زودتر تموم شه، بچه‌ها شال و کلاه میکنن میرن جلوی قلعه تا از نماینده‌های بوباتون و دورمسترنگ استقبال کنن که هر کدومشون هم با یه مدل متفاوتی میان. اتفاقا خیلی هم تاکید شده روی این مسئله، یعنی که خیلی توجه ما رو به این جلب کرده که مثلا میشه به مدلای مختلفی حمل و نقل انجام داد، ذهنو خیلی باز کرده دیگه. اینم یه نشونه دیگه ای از این گستردگی غیر قابل تصور جادو که چه کارایی باش میشه کرد. که مثلا بوباتونیا با یه سری اسب سفید خیلی بزرگ با یه کالسکه عظیم میان، بعد دورمسترنگیان با یه کشتی بزرگ مثلا از زیر آب. جالبه مدیرای این دوتا مدرسه هم آدمای قابل توجهی ان. اولیش مادام مکسیم که خیلی گنده است، به قول هری خیلی بزرگتر از هاگریده و خب ما میدونیم که این شباهتشون کم کم باعث میشه خیارک قدردار هاگرید پر از چرک بشه.
عجب.
شباهت وای چرک.
عجب.
بله. حالا ولی یه چیزی که برام جالب بود اینجا نوشته که وقتی کفشای مادام مکسیم از توی کالسکه اول میاد بیرون، نوشته کفشهایی که به اندازه قبر بچه بودند. حالا این همه چیز واسه توصیف کردن، چرا قبر بچه؟
خیلی مستلحه.
خیلی مستلحه.
آره من
خیلی دارکه.
نه
من اصلا دوست دارم بشنم.
اصلا همیشه میگفتم بین اقوام و دوستا و اینا شماره پاش اندازه قبر بچه است و اینا.
آره خیلی مسلحه واسه شماره پا این اصطلاح.
چه بد، واقعا من دوست نداشتم بشنوم
دیگه. شما 20 سال پیش شنیدی اینا حداقل تو این کتاب.
حالا نکته آخری هم که من توجهمو جلب کرد توی صفحه 280 کتابم، اونجایی که بچه‌ها منتظرن تا بوباتونیا بیان، هری میپرسه که نکنه با جاروی پرنده میان. بعد یه خرزوخانی که اینجا نمیدونم کیه جواب داده که فکر نمیکنم راهشون اونقدر دور نیست. مگه راههای نزدیک و بهتر نیست که با جارو بیان؟ یعنی میگه راهشون اونقدر دور نیست که با جارو بیان؟
فقط یه چیزی اون خرزوخان نیست که اینو میگه، هرمیونیه.
بله
مترجم فراموش کرده هرمیونی شو احتمالاً بنویسه.
آره مترجم گفتار رو نمی‌نویسه دیگه، منظور من
نه مکالمه بین هری و هرمیونیه. هرمیونی قبلش گفته که من شک دارم، بعد هری میگه که با جارو میان، بعد میگه که فکر نکنم اونقدر دور نیستن. هرمیونیه دیگه.
آها
در جوابت من تو رو ارجاع میدم به کتاب سنگ جادو، چون خودت این بحثم یادمه که توی اون سیزن مطرح کردی. همکارهای چارلی که میان نوربتو از هاگوارتس میگیرن، آره. میرن با جارو میان و اونا دارن میرن رومانی، یعنی
خیلی راهه.
یک مسافتی هستش از بریتانیا تا رومانی دیگه. حالا دیگه
آره البته هم... نمیخوایم که آره نمیخوایم بگیم که رومانی کجاست چون گوگل علامه دهره. آره. نه ماها.
ما دوباره علامه ده میشیم با آقا رضا. آره من ارجاعت میدم به اونجا، اینه که صرفا برای سفر کردن با جارو تا یه مسیرهای کوتاه استفاده نمیشه، ممکنه جاروهایی هستش که برای مسیرهای بلندم تعبیه شده دیگه، همونطور که توی اپیزود 6 هم گفتیم یک سری جاروها سفارشی طرف میده میسازه، زین داره، چونم راحتی داره،
آره که اذیت نشه. آره. تو مسیر طولانی
لاشون درد نگیره.
ببین حرف من ناقض حرف تو نیست، حرفی که در مورد جارو زدم، آره مسیر طولانی رم میشه با جارو رفت، من که نمیگم نمیشه رفت، من دارم میگم اینجا طبق این منطقی که این داره استفاده میکنه قاعدتا نباید این حرفو بزنه.
خب میدونی این جمله رو ما داریم از زبان کی میشنویم؟
هرماینی.
خود داری جواب خودتو میدی. هرماینی اصلا دانشی نداره، نه علاقه‌ای داره به جارو سواری، نه جارو سوار خوبیه، نه تمایلی به جارو سوار شدن داره، همیشه میترسه از جارو سوار شدن و غیره دیگه. یعنی این حرفو هری اگه میزده شاید تعجب میشو تعجب کنی و نقض نمیکنم من حرف تو رو، صرفا دارم میگم آدمایی تو دنیای جادوگری هستن که برای مسافت‌های خیلی طولانی هم از جارو استفاده میکنن.
آره آره.
این میگه not from that far away، بعد نمیشه راهشون اونقدر هم دور نیست. not from that far away
فرانسه تا انگلیس دیگه، اونقدر یعنی نسبت به بقیه کشورهای اروپا خب فرانسه نزدیکتره به بریتانیا دیگه.
نه یعنی من دارم فکر میکنم که برعکسشو داره میگه.
آها یعنی داره میگه اونقدر هم یعنی دور نیستن که با جارو بیان.
نه برعکسش. نه
یعنی داره میگه که اونقدر دورن، یعنی اونا خیلی دورن، یعنی از اون راه دور فکر نکنم با جارو پرنده بیان. not from that far away میگه I don't think so. not from that far away.
آه با من گوگل کردم میگه که only a short distance away or separated by only a short distance، یعنی درسته ترجمه.
من از چت جی پی تی هم که پرسیدم میگه چیزی که من میگم درسته، حالا از حسینم پرسیدم گفت بذار ببینم، یعنی اینجا برعکس ترجمه کردن،
یعنی داری میگه که مسیرشون خیلی دورتره،
میگه خیلی دورتره، اینجا آه. معنی نزدیک نمیده
طبیعتا بعد اینو بگه.
خب من الان چیزی که مطمئن نبودم از حسینم پرسیدم و گفت دقیقا برعکس ترجمه کرده، اینجا منظورش اینه که از همچین فاصله دوری با جارو نمیان، یعنی راهشون خیلی دوره، پس کاملا برعکس ترجمه شده تو کتاب.
جالب بود.
من در آخر این اپیزود میخوام فقط یه چیزی رو بگم. من خب همونجوری که بچه‌ها میدونید، شما که شنونده های لوموس هستید میدونید، ما پیش تولید سیزن جامعاتش رو تابستون 1401 شروع کردیم، یعنی به محض اینکه ضبط زندانی آزکابانمون تمام شد شروع به پیش تولید جامعاتش کردیم. من دقیقا همون روزی خوندم این فصل کتاب رو که خبر فوت مهسا امینی منتشر شد و پایان این فصل یه جمله جالبی رو دیدم که خیلی توجهم بهش جلب شد توی اون حالا هوایی که بودم، البته پایان این فصل نیست، دو سه صفحه قبلشه، خیلی توجهم بهش جلب شد و نوشته بودش که از قول دانش آموزای بوباتن نوشته بودش که داشت لباساشون رو توصیف میکرد و نوشته بود هیچ یک شنل به تن نداشتند، چند تن از آنها روسری یا شال به سرشان بسته بودند. و خیلی کنایه آمیز بود توی اون زمانی که این جمله رو خوندم، اینکه اونا لباس فرمشون یک چیزی هستش که روسری و شال داره و دور گردنشون میبندن و یه بنده خدایی به خاطر اینکه یه خود روسریش عقب‌تر بود تو همون روزی که من داشتم این جمله رو میخوندم جونش از دست داده بود. من فقط خواستم به اینم اشاره کنم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
مرسی. جالب بود.
خب رسیدیم به بخش آخر این اپیزود و مستقیم میرم سراغ حمایت‌های مالی که دوستای عزیز ته این هفته از ما داشتن. آس میلان کویدیچ کلاب نوشته فورزا لوموس.
به به.
موری مقدم نوشته خیلی خوبین، مرسی که هستین. نجمه عزیزم نوشته امیدوارم همواره موفق باشید و راهی که آغاز کردید سرانجامی عالی داشته باشه. با تشکر از هر سه دوست عزیز یادآوری میکنم که یه شنبه 28 خرداد ساعت 8 شب توی سرور مرکز دنیای جادوگری تو دیسکورد میایم و مثل هر هفته در مورد هری پاتر و پادکست و موضوعات مختلف صحبت میکنیم و این هفته به خصوص در مورد تجربه های هیجان انگیز مدرسه که مرتبط میشه با موضوع تورنمنت سه جادوگر به صورت آنلاین صحبت میکنیم. همه هم میاین، شما هم بیاین توی دیسکورد مثل هر هفته با هم دیگه صحبت کنیم.
بله.
خب نکمه 2773، امیدوارم که درست بخونم این یوزر رو، توی کست باکس نوشته که آقا من از خشایار سوال دارم، اینکه تو اکثر اپیزودهای مطلبی مطرح میشه و انگار دقیقاً نظر خود خشایاره، بعد که همه اون تئوری رو رد میکنن یا مخالفت میکنن با اون مطلب، انگار یه جوری خشایار میفته گوشه رینگ میگه این نظر من نیست و من یه جای خوندمش و فقط دارم مطرحش میکنم. خب اگه یه موضوعی فکت بود یا مثلا عمومیت داشت قابل قبوله که به بحث گذاشته بشه، ولی چرا موزیک شاید 5% آدما بهش فکر میکنن بعد مطرح بشه؟ حالا کامنتش طولانی تره، من تا همینجاشو خوندم. اولا که حالا نکمه جان، من نمیدونم حالا این 5% از کجا اومده. ببین من خیلی مطالب میخونم، چند تا پادکست گوش میکنم، مطلبای مختلفی میخونم برای این که برای این اپیزودها آماده بشم و خب تو هر کدومش چیزایی مطرح شده، بعضی از چیزا از نظر من جالب میاد و حالا مطرحش میکنم. اینکه حالا 5% آدمو بهش فکر میکنن، من نمیدونم، شاید هم 50% آدمو بهش فکر کنن. به هر حال همیشه من گفتم اون درکی که شاید میلاد داره از این داستان، خب شاید من نداشته باشم و خب این اگه سوال من نبود خب مطرحش نمیکردم دیگه. حالا یه موقعی مثلا میلاد یه توضیح میده، میبینم که آره خیلی قانع کننده است و مثلا حرف من شاید خیلی نامربوط بوده. خب میگم که آره این حرف من نیست، اینو از یه جایی شنیدم. نمیدونم حالا
میلادم که نیستش، ما همه چارتایی با هم صحبت میکنیم، قرار نیست فقط میلاد کسی رو راضی کنه، قانع کنه یا فکتی از کتاب در بیارم. همون اشتباه میکنیم. نه خب پادکست گفتگو محور، یعنی خیلی بر خودم هم این احساس به وجود اومده که مثلا بعضیامون خیلی سریع چیزی شاید گیر بدیم یا مخالفت کنیم، ولی آدم با آدم فرق داره دیگه، چون بعضی چیزا زیاد ربطی به فکت کتاب نداره، شاید مثلا نظر باشه، چون مثلا در اون مورد توضیح وجود نداره، این نظر شخصی باشه.
بعدش هم ببینین ما هر کدوم یه جوری داستانو میخونیم برای اینکه یه مدلی نگاه کنیم به قصه. مثلا میلاد کل داستانو خونده یکی دو بار، بعد اومده نشسته اینجا سر هر اپیزود. من مثلا بقیه داستانو نخوندم، سحر مثلا انگلیسیشو میخونه، امید میشینه مقایسه میکنه انگلیسی و فارسی رو. ببینین هر کدوم با یه دیدگاهی وارد میشیم به اینجا. اگه هممون یه جور وارد بشیم، خب هممون یه حرف میزنیم، ما میخوام بشینیم اینجا حرف بزنیم، بحث کنیم. و دلیل این که منم میتونم، خب این کتابم هست، میتونم بشینم همشو بخونم، خیلی علاقم دارم بشینم همشو بخونم، ولی از قصد این کارو نمیکنم، برای اینکه از یک زاویه دیگه ای وارد داستان بشم. چون به هر حال ما شنونده‌هایی داریم که کتابا رو نخوندن، شنونده‌هایی داریم که همزمان با ما دارن کتابا رو میخونن، شنونده‌هایی داریم که بیشتر از ما کتابا رو خوندن. انواع اقسام آدمای مختلف این پادکست رو میشنون، همه دور همیم داریم حرف میزنیم دیگه. به قول امید این یه پادکست گفتگو محوره و هر کسی نظر خودشو داره و حالا امیدوارم مسائلی که مطرح میکنم فقط برای 5% آدما جذاب نباشه، برای درصد بیشتری جذاب باشه.
من یه چیزی بگم، اصلا کاری به چیزم ندارم، حالا حرفا رو گفتیم. ببین حالا اولا که این دوستمون بنده خدا که آخر کامنتش گفته چون دوست داشتم یه انتقادی بکنم چون مربوط به محتوای پادکست میشه، یعنی مثل سایر دوستان نیومده بگه که آقا تو چرا قیافت اینجوریه، تو چرا لباست اونجوریه، تو چرا سایزت اینجوریه.
چرا اینطوری حرف میزنی؟
نازوکه. آره به این چیزا نیومده انتقاد کنه و در مورد محتوا اومده صحبت کرده. من فقط یه چیزی میگم، ببینین شما چهار نفر نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، هر کدوممون سعی میکنیم برداشتی رو که از این داستان داریم، درسی رو که ازش گرفتیم رو به بقیه دوستان هم انتقال بدیم. من یه بار قبلا گفتم من از هری پاتر درسای زیادی رو تو زندگیم گرفتم و نه اقراق کردم نه گزافه‌گویی کردم، حقیقت این عین حقیقت بوده این حرف من. و میخوام فقط اینو بگم که یه احساس دینی پیش خودم میکنم که بیام اون چیزی که یاد گرفتم و انتقال بدم. حالا بقیه امید، سحر، شادی، خشایار هم هر کدوم فکر میکنم هدفشون همین باشه. امیدوارم بشه که به هر حال اگه انتقادی سازنده باشه من خودم شخصا بهش نگاه میکنم. قطعا من میدونم که خشایار هم به این ماجرا نگاه میکنه، یعنی انتقاد شخصی برداشت نمیکنه، انتقاد حرفه‌ای بهش نگاه میکنه و یه جور دیگه چیز میکنه. چون کسی نیومده بگه خشایار چرا مثلا تو پیرنت الان سفیده، اینجوری نیستش. یه نفر اومده گفته آقا سوال پرسیده دیگه و نقدی رو انجام داده. من فکر میکنم خود خشایار هم این کار رو انجام بده به هر حال.
آره قطعا اینجوری نیست که من بگم نه همینه که هست. من میگم خیلی چیزا میخونم و میشنوم که خیلی هاشو مطرح نمیکنم، خب میبینم غیر منطقیه، ولی خب تئوری ها و فکت های مختلفی هست، حالا یه موقع آدم مطرح میکنه بحث به وجود بیاد دیگه تو پادکست. آره حالا امیدوارم که روز به روز بتونیم مطالب بهتری رو بگیم که برای همه طیفا جذاب باشه.
من دو تا کامنت میخواستم بخونم که در مورد من کامنت گذاشته بودن. یوسف قنبری توی کست باکس گفته که سلام، اولا دمتون گرم، دوما نمیدونم چطوری انتقاد کنم که بهتون بر نخوره یا جواب تند ندید، پس اینو بدونید که من شنونده دائمتونم و به شدت دوستتون دارم، ولی سحر به شدت یک جوری ساکته که تو ذوق میزنه و حس میکنه فارسی زبون زشتیه و اون انگلیسیش رو بلده و معادل فارسی رو نمیدونه، ولی خداوکیلی من هیت نمیکنم. اتفاقا دوست دارم زیاد صحبت کنید چهارتاتون. و سوم، من چرا از هاگوارتس لگسی چیزی نمیگید یا اپیزودی ضبط نمیکنید؟ حالا من قسمت آخر چون به من ارتباطی نداره در موردش چیزی نمیگم، ولی اینکه حقیقتا نمیدونم، اول من ناراحت نشدم، صرفا خواستم بیام جواب بدم و به کسی هم بر نمیخوره وقتی مثلا انتقادی میکنه یا نظری که مثبت نیست لزومن رو برامون کامنت میذارید. من صرفا خواستم بیام اینجا خودم رو یکم تبرئه کنم. من حقیقتا فکر نمی کنم فارسی زبون زشتیه، اتفاقا من خیلی رو اصول و قواعد و نگارش و فارسی نوشتن و این چیزا خیلی حساسم و غلطای املایی به شدت اذیتم میکنه و شده خیلی جاها تو همین پادکست هستن. مثلا یکی، حالا نمیخوام به شخص خاصی اشاره کنم، مثلا اگه یکی از بچه ها لغت کم میاره من پیشنهاد میدم لغت فارسی رو، و نمیدونم چرا همچین چیزی برداشت کردیم. ولی خب این حق هم بدین به آدم که وقتی مثلا هیچ محتوای به درد بخور فارسی، هیچ فیلم و سریال زیبایی، هیچ چیزی که حالا بخوایم در مقام مقایسه بگیم اون کیفیت رو نداره در مقایسه با چیزهایی که انگلیسی ارائه میشه نداره و آدم اون چیزها رو دنبال نمیکنه و بیشتر سراغ محتواهای انگلیسی میره، اون اصطلاحاتی که به کار میبره شاید مثلا توی 5% اون گفتارش تأثیر بذاره و بذارین پای همچین چیزی. و من معذرت میخوام بابت اون 5% اصطلاحات انگلیسی که به کار میبرم، حقیقتا از قصد نیست و اینجوریه که توی اون لحظه شاید فارسیش به ذهنم نرسه و من هیچ وقت همچین حس نمیکنم که فارسی زبون زشتیه و انگلیسی حرف زدن با کلاسه. نمیدونم چرا همچین برداشتی کردین، امیدوارم یکم هم که شده نظرتون رو برگردونه. حالا در مورد یه قسمت دیگرش هم میخواستم صحبت کنم در مورد کامنت آقای یوسف قنبری، ولی چون یه کامنت دیگه هم میخواستم بخونم که به این قسمت ربط داره با هم توضیحشون میدم. نگین احمدی هم توی کست باکس برامون نوشته که سلام و خسته نباشید به بچه های عزیز لوموس. من اولین باره که کامنت میذارم چون دوست داشتم که اول بهتون برسم بعد کامنت بذارم. واقعا لذت بردم این مدت که همراه کارم لوموس گوش میدادم و 3 تا کتاب اول بی‌نظیر بودید واقعا. همچنان هم زیباست لوموس. اما میتونم بگم بدون شادی لوموس به شدت انرژیش کم شده و حس میکنم حتی خودتون هم کم انرژی شدید و انگار میخواید اون اپیزود رو فقط تموم کنید. در حدی که تا اپیزود هفته کتاب 4 رو گوش کردم و اصلا حس قبل رو هم نداد بهم. من با شخص سحرجان مشکلی ندارم، اما حس میکنم ایشون برای پادکست لوموس مناسب نیستن و کم حرف و کم انرژی هستن و به شدت جای خالی شادی حس میشه. امروز از دلتنگی شادی زدم اپیزودی که مهمونه شده بود و اصلا تا صدای شادی رو شنیدم یک لبخند پهنه صورت زدم. حس میکنم مرزی جان شاید بهتر میتونستن جای خالی شادی رو پر کنن. همچنان به شدت فن لوموس هستم و تا آخر هم هستم. فقط خواستم نظرمو بگم بهتون و اینم بگم که حرف و شخصیت میلاد جان رو خیلی خیلی دوست دارم. عالی هستید و واقعا خسته نباشید. دستتون درد نکنه بابت کامنتتون. من فقط یه چیزی رو می‌خواستم بگم. کسی که لزوماً به جای شخص دیگه میاد نیومده که جای خالی اون آدم رو پر کنه و هیچ آدمی مثل آدم دیگه ای نیست و نمیتونیم بگیم که چرا فلانی نمیتونه کاری که یه شخص دیگه انجام میداد رو انجام بده. ما خودمون چهار تا آدم خیلی متفاوتیم و لزوماً یه چیزی که ممکنه برای میلاد یا خشایار یا امید جالب باشه ممکنه برای من جالب نباشه که مثلا بخوام در موردش اظهار نظر کنم. هرچند مثلا شاید یه چیز برای من جالب باشه برای بقیه جالب نباشه من در مورد اون بیام صحبت کنم و همین. هیچ آدمی مثل آدم دیگه ای نیست که بخواد جای خالیش رو پر کنه و نمیدونم چرا همچین انتظاری دارین. شخصا درک نمی کنم و همین. ممنونم ازتون.
من در ادامه حرفات یه چیزی رو بگم سحر. اولا که مرسی از حالا دوتا کامنتی که خوندی از جفتشو ممنونم. ولی چند بار شده که یه کامنتی اومده در مورد چند تا اپیزود اول جام آتش و اینکه یه مقدار ما کم انرژی هستیم نسبت به سیزن قبل. یه جاهایی حس میکنم که درست میگن. ولی میخوام یه سوالی از خود دوستامون از کسایی که دارن ما رو میشنون بپرسم. شما خودتون آدمای خرداد پارسال هستید؟ ما خیلی سعی میکنیم که این اتفاقات 7-8 ماه اخیر و تأثیراتی که رومون گذاشته رو منتقل نکنیم و سعی کنیم انرژیمون رو بالا نگه داریم. سعی کنیم که اخبار روی حالمون تأثیر اگر میذاره اون اثرش رو توی لوموس منتقل نکنیم چندان. ولی خب ما هم داریم میخونیم این خبرها رو، این اتفاقات رو میبینیم و داریم باهاشون زندگی میکنیم. قطعا تأثیر میذاره روی انرژیمون. ضمن این که واقعا 5-6 فصل اول کتاب جام آتش محتوای خیلی چندانی نداشتش که ما بتونیم روش مانور بدیم و حرفهایی رو بزنیم که مثل اپیزودهای قبلی جذاب باشه، پر انرژی باشه. به هر حال ما داریم فصل به فصل کتاب هری پاتر رو نقد میکنیم، میخونیم، حرف میزنیم، جلو میه. این کتاب تا فصل 6 و 7 چیزی برای ارائه دادن نداشت، صرفاً داشت خانم رولینگ میزانسن رو میچیدش که وارد داستان بشیم و خب حق بدیم به ما که نتونیم اون محتواهای مثلا اپیزود 18 تالار اسرار در حد اون نتونیم ارائه بدیم. کما اینکه خب وقتی داستان شروع شده شما مثلا از اپیزود 9 و 10 به بعد همین جام آتش فضا عوض شده، محتواها عمیق‌تر شده، حرفای ما هم عمیق‌تر شده. ولی واقعا باور کنین که اتفاقات روی ما هم اثر میذاره.
بعد حالا ما هم بازیگر نیستیم که بیایم اینجا نقش بازی کنیم. من لزوماً نمیتونم جای خالی کسی رو پر کنم و برم مثلا ببینم شادی چه جوری برخورد میکرده که من اونجوری برخورد کنم. و این حق رو بدین که زندگی روزمره خودتون وقتی تغییر کرده برای ما هم همین جوری بوده باشه و خب ما هم بازیگر نیستیم واقعا. 100% تاثیر میذاره.
من فکر میکنم دیگه بگم دیگه من این که الان اینجا نشستم تصویر من رو سه نفر دوست عزیز دیگه نمیبینن. عذرخواهی میکنم من لخ نشستم پشت میکروفون چون الان ما 5 روز آب نداریم. یعنی اولیه ترین نیاز یک انسان رو ما نداریم الان 5 روزه به همت دوستان و
آره من مثلا اومده بودم پوز میدادم به میلاد که من رفتم هموم دلت بسته. یعنی ما رو به کجا کشوندم واقعا که پوز دادنمون شده هموم رفتن.
واقعا جدی ما الان 5 روز آب نداریم و به تب کولر هم نداریم. یعنی خونه ما الان دماش از بیرون هم گرمتره و نشستم اینجا پشت میکروفون در خدمت شما هستم. ولی خب شما فکر خودتو بذار جای من 3 دقیقه که توی همچین شرایطی بخوای بیای محتوام تولید کنی. ما که داریم وظیفه‌مون انجام میدیم، ما چون اون نشستیم اینجا محتوامونو تولید کنیم، ولی خب یه روزایی حق بدین بهمون دیگه، ما هم مثل خودتونیم.
آره این برای هممون هست. مثلا من تو این چند هفته حقیقت اینترنت دارم، یا خشایار ساعت 7 تازه از سر کار برمیگرده. همه اینا رو آدم کنار هم بذاره، با وجود وضعی که تو کشور هست خیلی سخته دیگه. پر انرژی تر از این بودن.
خدایی سخته دیگه. میگم شما هم 3 دقیقه.
منم یه جوری میام که 7 سر ضبط باشم.
ببین الان امروز وقتی که من از محل کارم اومدم بیرون، لوکیشن رو که زدم که چیز کنم، از آزادگان بهم چیز داد برای اینکه زودتر برسم. 56 کیلومتر تو راه بودم.
بله.
از محل کارم تا اینجا. و تو تهران ها، یعنی که بیرون تهران کار نمی‌کنم. 56 کیلومتر تو راه بودم و اصلا یه چیز عجیب غریب بود دیگه. خودم پرام ریخته بود که یعنی الان واقعا وات فاک منم چیکار می‌کنم.
آرزو داشتی چوب جادو وجود داشت، حتی اگه اون احساس هم به انتهای آدم میداد ولی سریع تر
میرسیدی. آره واقعا
جارو.
من اگه میخواستم آرزو کنم، آرزو دیگه ای میکردم، نه داشتن چوب جارو.
نه حالا با اون لبلا نرسیدی.
حالا من چون زیاد حرف زدم بین کامنت هایی که بقیه خوندن، فقط یه کامنت کوتاه میخونم که یه دوست عزیزی توی یوتیوب اسمش 11 از من پرسیده که میلاد تو اینطوری نبودی که کتابای ارباب حلقه ها رو که خوندی دیگه فیلمش واسط مثل قبل خیلی خفن نبود؟ با تمام احترامی که قائلم خیر. چون من فکر کنم قبلا هم گفتم به نظر من یکی از بهترین آثار اقتباسی که توی هالیوود من دیدم سگانه پیتر جکسون از سگانه ارباب حلقه ها بوده. هابیتو نمیگم، ارباب حلقه ها بوده. چرا کم و کاستایی داشته مثل نبوده تام بامبادیل و یه سری چیزای دیگه، یه سری کم و کاست داشته، ولی واقعا اثر فوق‌العاده ای ارباب حلقه ها. فکر می‌کنم یه خود بی‌انصافی بشه. همین، مرسی.
ما قسمت پیش در مورد PTSD ازتون پرسیدیم که اختلال استرس پس از حادثه. آره. بعد اتفاقا بچه ها اومدن توی دیسکورد خیلی صحبت کردن در مورد این و واقعا هفته خوبی بود. من واقعا لذت بردم از اون دیسکورد. چند تا از عزیزانم که برامون کامنت گذاشتن، بهاره توی توییتر نوشته که PTSD نبگمانم، اما به عنوان کسی که در کودکی بهش تعرض شده، هنوز هم وقتی میبینم یک بچه با کسی تنهاست یا بچه ها رو زیاد ببوسن و بغل کنن استرس میگیرم. واسه غلبه برش هم 5 سالی که میلیون میلیون پول تراپی میدم. منم خیلی از طرف دوستام شنیدم که حالا خودشون یا اطرافیانشون توی بچگی بهشون تعرض شده و وسعتش واقعا به نحویه که منم یه بچه میبینم با یه بزرگسال واقعا استرس میگیرم. خیلی وقتا اون بزرگسال فامیله و کسی که پدر مادر بهش اعتمادم دارن. عجیبه واقعا. و نجمه توی سایت فکر کنم یک کامنت طولانی گذاشتن که من اگه یه قسمتش رو که به سوالمون ربط داشته باشه بخوام بخونم، خیلی ممنونم از کامنتتون، ولی به علت ضیق وقت من یه قسمتش رو میخونم. در مورد اختلال استرس پس از سانحه، فکر میکنم برای نسلی که تجربه جنگ رو داره این اختلال بسیار آشناست. همه ما که چند سال با استراب بمباران‌ها زندگی کردیم و وقتی از عزیزامون دور بودیم همیشه نگران بودیم که شاید دیگه نبینیمشون. این اختلال بخشی از شخصیتمون شده و شاید یکی از دلایل تلاشمون برای ایجاد محیطی آرام و امن برای فرزندانمون همین اختلال باشه. در ادامه در مورد این گفتن که نسل جدید پدر مادرها دارن بچه‌هاشون رو جوری تربیت می‌کنن که یاد بگیرن از حق خودشون دفاع کنن. من فقط یه صحبتی داشتم، لزوماً اینجور هم نیستش. به نظر من بچه ها خودشون دارن یاد میگیرن که باید از حقشون دفاع کنن و لزوماً پدر مادراشون نیستن که دارن بچه ها رو اینجوری بار میارن. شاید مثلا این منابعی که الان هست قبلا نبوده و باعث شده که همچین اتفاقی بیفته برای نسل جدید. لزوماً شاید پدر مادرها واقعاً همون پدر مادرهای نسل قبل باشن. و ممنونم از کامنتتون، خیلی ممنون. و اگه بخوام سوال این هفته، آهان، در مورد سوال این هفته هم این که خاطره یکی از روزهای هیجان انگیزتون دوران مدرسه رو برامون تعریف کنین، از اون روزا که شب قبلش از شدت خوشحالی و هیجان خواب به چشمتون نیومد، اگه لطف کنین جوابتون رو لعنت.
با هشتگ او مای
هایا تو بگو من بلد نیستم
هایا
اگه لطف کنین جوابهاتون رو با هشتگ بالوموس توییت یا کد کنین تا بتونیم راحت‌تر پیداشون کنیم خیلی ازتون ممنون میشیم.
اگه هشتگ هایا بذارین من بهتر میتونم ببینم.
نه عزیزم خودم میبینم، شما چرا ببینی؟
به انتهای این اپیزود رسیدیم و همونطور که دیدین سحر کم حرف نمیزنه و مخمون رو سرویس کرد تو این کامنت.
بخواستم بگم که این کامنت تقدیم به اونایی که میگن سحر کم حرف میزنه.
بابا ناخواسته بود. بابا نگاه کنین، آخه نگاه کنین، حرف باشه آدم میزنه، وقتی یکی حرفی نداره چرا باید بیاد علکی اظهار نظر کنه؟ من نمیفهمم.
خب اگه سحر سکوت کنه دوست شما دوستان عزیز خواهش میکنم که ما رو همه جا با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر فالو کنین. لینک حمایت مالی هم توی شونوت هست، تو سایت هست. دوست عزیز خارج از کشور هم از دکمه سوپر تنکس تو یوتیوب میتونن لطفشون رو به ما منتقل کنن. با تشکر از شادی عزیز، بله، با تشکر از شادی عزیز، حسین و علی خانی و شما که تا اینجا رو دنبال کردین. فصل بعد رو حتما بخونین. برمیگردیم جمعه. خدا حافظ.
خدا حافظ. 28 خرداد توی دیسکورد منتظرتون. ساعت 8 شب.
گرمه. خدا حافظ.
Knocks.